الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر جتا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
بیا ای قطره یک دم اهل دل شو، ز خود بگذر به دریا متصل شو، به دریا می روی خواهی نخواهی، بزن دل را به دریای الهی، که این دریا پر از موج نهفته است، به هر موجش هزاران گنج خفته است. اگر چشم دلت بینای راز است، رسیدن تا خدا یک جو نیاز است. نیاز عشق عین بی نیازی است، که سر بر سجده بردن سرفرازی است. تو که زنگار بر آینه داری، کجا عشق خدا بر سینه داری؟ خروش زندگی بهر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست،
که خورشید در نزدیکی سرهاست، و چشم‌ها
مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب. آن روزی که ثانیه‌هایش سال‌ها گرفتاری است،
آن روزی که سانی‌هایش سال‌ها گرفتاری است.
چه خوش نغمه ایست این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر، که این رجبی
کجایند آنان
که میهمان خدا بودند در ماه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير، وآمن سقطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير من سأل، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسنتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص مما أعطيت وزدني من فضلك يا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن شيبتي على النار
خداوندا به درگاه تو آمدم و تنها تو را می جویم که پناه بی پناهانی و تنها تو را می خوانم که امید درماندگانی خدایا ای نور و عظمت و عشق و جلال با وجود گناهان بسیار به امید بخشایش تو سر بر آستان با عظمتت نهادم مهربانا بی سامانیم را با علا به ذکر الله تطمئن القلوب سامان می بخشم و در نمازم که سراسر نیاز است محبت بی کران تو را می جویم به امید که بین توبه کنندگان بپذیریم مرا قبول کن مرا بپذیر خدایا ای خریدار دلهای شکسته و همنشین قلبهای خسته خدایا مرا به سویت بخوان که درمانده به سوی تو آمده‌ام ای مهربان خدا ای خدای مهربان مرا بخوان
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست پس در سفره خدا بشینیم از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت می زند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی
از آن ظهر به افق کابل. از رادیو دری التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله. قبول باشه تئاتر و عبادت شما امنان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید. تأکید دستگاه‌های قضایی و عدلی ایران و افغانستان بر گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه. واکنش حکومت طالبان به اظهارات وزیر خارجه روسیه. حکومت حال حاضر افغانستان هم پاسخگوست و هم فراگیر و همشمول. و وزیر امور خارجه ایران فعالیت مستشاران نظامی ایران برای مبارزه با تروریسم با قدرت ادامه می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در دیدار هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالغنی فایق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در کابل، دو طرف بر گسترش روابط و همکاری دستگاه قضایی و عدلیه ایران و افغانستان تاکید کردند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
دستگاه قضایی و عدلی ایران و افغانستان به همکاری و گسترش روابط بین دو کشور تاکید نمودند. هیئت قضایی ده نفری جمهوری اسلامی ایران بر ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوی قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با مولوی عبدالغنی فائق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در مقر این وزارت در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. طرفین در این دیدار که در فضای دوستانه انجام شد بر همکاری در راستای مسائل قضایی و عدلی تأکید نمودند. غریب آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار و گسترش روابط دستگاه عدلی و قضایی در هر دو کشور تأکید نموده گفت نظر به حجم گسترده شهروندان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا نظام قضایی و عدلی هر دو کشور با هم ارتباط گسترده و وسیع داشته باشند. غریب آبادی:
نیاز هست با یک دیگر روابط داشته باشیم، قضایی و حقوقی و کنسولی هست، به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند. طبیعتاً گاهی اوقات برخی مسائل، مشکلات یا چالش‌های امکان داره پیش بیاد، لازم استش که دو نظام قضایی ایران و حکومت افغانستان با هم در ارتباط باشند.
همچنان در این دیدار هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت که کشورش در راستای پدید آوردن سهولت برای مهاجرین افغان متعهد میباشد. در این دیدار مولوی فائق معین وزارت عدلیه حکومت طالبان سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدار با مقامات و ادارات مختلف افغانستان را پرمحتوا و مهم خوانده و گسترش ارتباطات و همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور تأکید نموده تعهد به همکاری سپرد. فائق:
سفر اینا سفر پرمحتوا است، با گروگان‌های مختلف، با وزارت‌های مختلف نشست برخاست دارن به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر از اینکه بتونن که در با کشوری افغانستان، با امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشه. هر وزارت، هر بخشی که داره در بخش‌های ترقیش بدن، در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های انکشاف منطقه، در بخش‌های شفاخانه ها، در بخش‌های مختلف شدی امراشان نشست برخواست صورت بگیره و از یا تقاضاشان در بخش‌های مختلف با ما همکار باشن.
پیش از این هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. متقی از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغان حسوی جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی نموده پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان روشنی انداخت و در خصوص مسائل زندانیان استرداد، میکانیزم‌ها در خصوص بدیل محکومین به اعدام و موضوعات حقوقی و جنایی مهاجرین افغان و همکاری دو طرف به تفصیل صحبت نمود. سپس غریب آبادی از تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قدردانی نموده گفت در اثر سیاست قاطی در مبارزه با مواد مخدر اسوی شما قاچاق مواد مخدر به تناسب گذشته در جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه درباره این دیدار گفت:
منطقه صد په ایران کې د افغان بندیانو د وضعیت ارزونی په موخه د سیاسي او قنصلي استازولیو لخوا له زندانیانو سره د کتلو او په یاد هیواد کې بندي افغانانو ستونزو ته د لاسرسي د زمینې مساعدولو غوښتنه وکړه. ورپسې د ایراني پلاوي مشر شاغل غریب آبادی د افغانستان له امنیتي وضعیت او له مخدره موادو سره د اغېزمنې مبارزې په تړاو د اسلامي امارت له موقف څخه خوښي وښوده او د نوموړي په وینا چې وایې ویل مواد موږ دا درکړی چې افغانستان حکومت د مخدره موادو سره قاطع مبارزې سیاست مختوری چلنه کمر غلامل په ایران کې د پخوا په پرتله د مخدره توکو د قاچاق کچه کم شوې چې دا یو مثبت ګام دی. په پای کې شاغلی غریب آبادی د افغانستان لپاره له اسلامي امارت سره په قضایي برخو کې د همکاري او همغږي ژمنه تکرار کړه.
گفتنی است که سفر هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال به افغانستان صورت میگیرد که روابط دو کشور نسبت به هر زمان دیگر بهتر و دوستانه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. یک فرمان طیاره هند که به طرف مسکو در حال حرکت بود در بدخشان سقوط کرد. منابع گزارش میدهند این طیاره که به طرف مسکو در حال حرکت بود در منطقه واخان بدخشان به دلیل مشکلات تکنیکی سقوط کرده است. زبیح‌الله امیری رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان سقوط طیاره مسافربری در کوی توپخانه ولسوالی های کاران و منجان و زیباک این ولایت خبر داده است و یفسود یک تیم برای تحقیق و بررسی بیشتر این حادثه به منطقه اعزام شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به سخنان اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره حکومت همشمول میگوید افغانستان در حال حاضر حکومت همشمول و پاسخگو دارد. وزیر خارجه روسیه با تازگی گفته است که اول و مهمتر از همه ایجاد یک حکومت فراگیر است که نه تنها شامل پشتون‌ها و سایر گروه‌های قومی باشد بلکه از شمولیت سیاسی هم برخوردار باشد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
با تازگی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشستی گفته است که مسکو هیچگاه روابط خود را با افغانستان قطع نکرده و همیشه در ارتباط بوده است و ای بار دیگر بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده و خواستار سهم کردن دیگر جریان‌ها در دولت شده است. در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه روسیه، زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اکنون افغانستان یک حکومت همشمول و پاسخگو دارد و تاکید دارد که نباید کشورها با خود حق مداخله در امور داخلی افغانستان را بدهند.
در مورد اظهار نظر وزیر خارجه روسیه میگیم که در عموم افغانستان هم حکومت همشمول داره و هم حکومت پاسخگو، امنیت و ثبات افغانستان در افغانستان قائم بکنه و همچنان مردم افغانستان را هم از بی‌اتفاقی‌ها و مخاصمت‌ها نجات بده و جنگ را با پایان برسانه. این حکومتی است که مردم افغانستان انتظارش را داشتن و الحمدلله که حال حاکم است. کشورهای دیگر باید در عموم با افغان‌ها و با افغانستان همکار باشند. مسائل داخلی افغانستان مرتبط به مردم افغانستان است. این موضوع مرتبط به کدام کشور دیگری نیست و کشورهای دیگر هم باید امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند.
در همین حال محمد حسن حقیار آگاه مسائل سیاسی میگوید مردم افغانستان از حکومت طالبان انتظار دارند در بدنه حکومت افراد شایسته و متخصص را شامل بسازد.
مردم افغانستان نه حکومت تقومی نه حکومت که اساس شرکت سهمی بوده و حکومتی که با اساس منطقه سمت زبان تقسیم شده باشد نمیخواهد و نه جزایر قدرت میخواهد. مردم افغانستان میخواهد که در حکومت با اساس تقوا، با اساس تخصص، با اساس درایت و کفایت بوده.
برخی دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله بکتاش سعیدی تاکید دارند که در پاسخ به چنین خواستها باید به مردم افغانستان مراجعه شود و کادرها و متخصص هایی که برای انکشاف و توسعه افغانستان برنامه دارند در حکومت جا داده شوند.
برای تشکیل حکومت فراگیر و یا ملی نیاز هست که نظریات کلی مردم افغانستان گرفته شود و از کادرهایی که برای فردای افغانستان برنامه دارن، برای فردای افغانستان میخواهند که کار بکنن تا این کشور خودکفا و متکی به خود شود. اینها اگر در حکومت سهم داده شوند، از اینها در حکومت جذب شود، ما فکر میکنم که خالی از خیر نبود.
بیش از 2 سال است که کشورها همواره از حکومت طالبان خواستند در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر را ایجاد کنند. حکومت طالبان هم تاکید کرده که حکومتشان همه شمول است و از هر قوم و مناطق افغانستان در حکومت کنونی حضور دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شهادت 5 مستشار ایران در سوریه از سوی رژیم صهیونیستی گفت شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم غزه با این اقدامات تروریستی قابل جبران نخواهد بود. در پی حمله صبح روز گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دمشق، 5 نفر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت. امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تنش‌زای صهیونیست‌ها در منطقه و همچنین شکست‌های میدانی از مقاومت فلسطین تصریح کرد. رژیم اسرائیل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است. بی‌تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم فلسطین با اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز درباره اقدام تروریستی صهیونیست‌ها در حمله به منطقه زینبیه دمشق و شهادت مستشاران ایرانی گفت: بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روزافزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است، از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. نیروهای مقاومت عراق با 40 راکت و موشک پایگاه نظامیان آمریکایی عین الاسد در ولایت الانبار را هدف قرار دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای با تایید حمله موشکی به پایگاه عین الاسد اعلام کرد: در پی حمله موشکی و راکتی مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد در غرب عراق، شماری از نظامیان آمریکایی تحت ارزیابی آسیب مغزی قرار گرفتند. با گفته یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، در نیروهای مقاومت عراق و عین الاسد از چند موشک بالستیک TBM استفاده شده است. مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه مسئولیت حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد را به عهده گرفت. گروه‌های مقاومت عراق با دنبال جنایات و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین و ویژه باریکه غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به آمریکا هشدار داد که پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار خواهد داد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید دستگاه‌های قضایی و عدلی ایران و افغانستان بر گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه. واکنش حکومت طالبان به اظهارات وزیر خارجه روسیه: حکومت حال حاضر افغانستان هم پاسخگو و هم فراگیر و هم شمول. و وزیر امور خارجه ایران: فعالیت مستشاران نظامی ایران برای مبارزه با تروریسم با قدرت ادامه می‌یابد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به سخنان اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره حکومت همشمول میگوید که افغانستان در حال حاضر حکومت همشمول و پاسخگو دارد. اخیراً وزیر خارجه روسیه گفته که اول و مهمتر از همه ایجاد یک حکومت فراگیر هست که نه تنها شامل پشتون‌ها و سایر گروه‌های قومی باشه، بلکه از شمولیت سیاسی هم برخوردار باشه. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با مصطفی علیزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
این چه که در افغانستان امروز جریان داره، متاسفانه کشورهای منطقه و فرامنطقه از این مسئله افغانستان آسیب پذیر هستند و دنیا و کشورهای منطقه و فرامنطقه و کشورها در سین نظام بین الملل خواهان حل معضل افغانستان هستند. چه از طریق گفتگو و چه از طریق فشار بالای گروه طالبان، اینها میخواهند که معضل افغانستان دیگر تمام شد. در اواخر ما گزارش هایی را شاهد بودیم که روسیه و وزیر خارجه روسیه خواهان یک حکومت همشمول، یک حکومت فراگیر در افغانستان هستند و تلاش دارند تا بتونن افغانستان مثل گذشته یک حکومت همشمول داشته باشد. من یک چیز میخوام کوتاهش مطرح کنم. همشمول به معنای این نیست که باید همون غاصبان، باید همون کسانی که در گذشته بالای مردم افغانستان ظلم و ستم و دزدی و چپاول کردن، اونها در افغانستان باید در حکومت بعدی در افغانستان اونها باید دخیل باشن، بلکه به معنای این نیستن که اقوام مختلف که در افغانستان زندگی می کنند، چه پشتون، تاجک، هزاره، هوزبک، مذاهب مختلفی در افغانستان است، اینها باید خود احساس کنند در درون حکومت و عملا یک حکومتی باشد که برگرفته از اقوام افغانستان، اقوام مختلف افغانستان باشد، نه از یک قوم خاص، نه از یک دو قوم خاص و بیشتر از این. مسئله که روسیه مطرح کرده از تنها راه بیرون رفت از موزل افغانستان بحث حکومت همشمول است، که ما بارها اشاره کردیم تا زمانی که امارت اسلامی افغانستان و حکومت فعلی افغانستان حکومت همشمول ایجاد نکند، بحث بر رسمیت شناختن اینها به موزل تبدیل شده و نمیتونه اینها این موزل حل کند. من قبلا هم اشاره کردم و باز هم این مسئله رو تکرار میکنم، طالبان باید سیاست خود تغییر بدن. طالبان اگر خواب دنبال مشروعیت هستن، آنچه که خواست نظام به این نرسن، یک حکومت همشمول شکل بدن. طالبان نگران چی مسئله هستن؟ بیشتر از دو سال حکومت کردن در افغانستان و مردم افغانستان خاصیت طالبان رو درک کردن. طالبان گذشته‌ای نبودن و تکتیت و تغییرات در وجود طالبان دیده شده و اگر طالبان وارد تعامل با جامعه شود و جامعه اقتصاد در درون جامعه مدرن زندگی کند، طالبان درک میکند وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم هستن وضعیت 1400 سال قبل هستن، نه از وضعیت فعلی. اما به مرور زمان با گذشت دو سال امروز طالبان هم درک کرده بعضی موضوعاتی که امروز شما شاهد هستین، آقای عباس استانگزی و بعضی کسای دیگر، خانه بازگشایی مکاتب دختران و بعضی موضوعاتی هستن که امروز اختلافات در درون طالبان ما شاهد هستیم. این مسئله نشانگر این مسئله است که زمانی که طالبان وارد جامعه افغانستان و جامعه مدرنی که ساخته شده بود، چه توسط غرب و توسط کشورهای دیگر اینها داخل شده بودن، اینها درک میکردن که ما میتونیم بر اساس دوره های گذشته بالای مردم افغانستان حکومت کنیم که متاسفانه جوابگو نیستن. پس آنچه که من مطرح میکنم و آنچه که من میخوایم بیان کنم، حکومت همشمول معضل اساسی افغانستان است. اگر حکومت همشمول در افغانستان شکل بگیره، شکی نیست که فردا جامعه جهانی کشورهای منطقه و فرامنطقه معضل افغانستان را به کنار میذاره و افغانستان حل میشه و رابطه افغانستان با سطح نظام بین الملل، رابطه مثل گذشته و دید و بازدیدها در سطح منطقه و فرامنطقه بیشتر از گذشته میشد. آنچه که روسیه مطرح میکند، روسیه بازیگر اصلی است. روسیه و بدون روسیه در افغانستان اینکه بتونه موزل افغانستان حل کنه کشورهای دیگر امکان پذیر نیستن. آمریکا از طرف دیگر، کشورهای ایران و پاکستان، چین، اینها قدرتایی هستند که روسیه میتونه موزل افغانستان حل کنه. روسیه یک پیشنهاد مطرح کردن و بحث جبهه مقاومت و جبهاتی که در افغانستان شکل گرفته، دید و بازدیدها و این به معنی است که باید روی یک حکومت همشمول روی یک اجندایی که باید بتونیم از وضعیت بی‌فعلی بیرون شویم مطرح شده است و این به معنی نباشد که با سامانمون چهره های سوخته، با سامانمون چهره های مفسده که در گذشته بودن و باعث بدبختی مردم افغانستان شدن، اینها در حکومت همشمولی که غرب و روسیه میخواد اگر شریک باشه، و فکر کنم ما با موزل دیگر باز روبرو بشیم 20 سال بعد، نه امروز 20 سال بعد، چون در افغانستان چیزی که تجربه شده هر 20 سال بعد یک تغییرات شکل میگیرد و این تغییرات ناشی از عدم تعهد و عدم تخصص افراد است که در مقامات بلند در افغانستان حکومت میکنند.
بله، وزیر خارجه روسیه همچنان اشاره کرد به وضعیت بد امنیتی در افغانستان و گفت که همواره گروه های هراس‌افکن در خاک افغانستان فعالیت دارند و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان از این موضوع نگران است. نظر شما در این مورد چی است؟
باید یادآور شوم که معضل امنیتی که امروز شکل گرفته در افغانستان و نبود یک دستگاه پاسخگو در قبال موضوعات امنیتی و موضوعات بین المللی متاسفانه یک بحث جدی است. روسیه نگران از متحدان خود هستند که در همسایگی با افغانستان قرار دارد که مبادا مورد حمله و مورد استفاده گروه های تروریستی در افغانستان قرار بگیرد. متاسفانه وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم هستن و چیزی که ما شاهد هستیم یک وضعیت سردرگمی هستن و کسی پاسخگو به چنین مسائل وجود ندارد، چون حکومت از نگاه نظام بین الملل اون نظام مشروعیت ندارد و طالبان احساس میکند که مشروعیت دارند، مشروعیت در سطح بین المللی مطرح میکنند. اما آنچه که من مطرح میکنم، معضل گروه های تروریستی در افغانستان هر روز داغتر از گذشته میشد. ما شاهد عملیات بیشتر گروه های تروریستی در چند روز اخیر، در چند ماه اخیر بیشتر بودند. این نشانگر این مسئله است که یک خلأ وجود دارد، میتونند گروه های تروریستی به صورت آوازی و آشکار عمل نفوذ کنند و بتونند استفاده کنند. اما تا حدودی هم امارت اسلامی از خود عکس العمل های نشان داده و تا حدودی تونسته یک تعداد عملات و تعداد گروه هایی که در افغانستان حضور داشتند و فعالیت داشتند و باعث تخریب رابطه افغانستان با منطقه میشد، تا حدودی اینها را کنترل کنند. اما کنترل کردن اینها بسیار کار دشوار است. کار است که باید اینها یک برنامه میسن یا برنامه او نیاز داشته باشه و بسیار یک زمان نیاز دارند که اینها باید فکر کنند که از چه طریقی میتونن تعامل داشته باشند. بعضی سخنان آقای وزیر خارجه روسیه نشانگر این مسئله هستند که در افغانستان باید موزل که امروز به وجود آمده باید بیرون شوند و از این موزل باید مردم افغانستان بیرون شوند.
بله، حالا به دیدگاه شما با در نظر داشته این اظهارات وزیر خارجه روسیه، فکر میکنید سیاست روسیه در قبال حکومت طالبان تغییر کرده؟
بحث تغییر منافع ما در روسیه را نمیبینم. کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه، هر کشوری که شما فکر میکنید که در افغانستان امروز حضور دارد، به نیت خدا و به نیت مردم اینها مایی نمیگیرند. اینها با دنبال منافع خود هستند. تا زمانی که منافع اینها تأمین شود، اینها با طالبان و با هر حکومتی که در افغانستان باشد برادر هستند. اما زمانی که منافع اونها تهدید شد، متاسفانه اینها رابطیشون به سمت دیگر حرکت میکنند و میرن به دنبال حمایت از گزینه ها و فعالیت هایی که دیگران به دنبال تخریب هستند. چیزی که من میخوام مثال کوتاهی اشاره کنم، چه قضیه کسی که پاکستان امروز در قبال افغانستان استفاده میکند، عملا با طالبان وارد معامله هستند. اگر دید رابطه افغانستان با پاکستان در تنش گرایده میشه، از گروه های سیاسی و گروه های مخالف طالبان اینها من استفاده میکنه، عملا دید بازدید های ایجاد میکنه. این نشانگری مثلا است که برای طالبان و برای گروه های دیگر نشان میده که ما میتونیم هر زمان بخوایم شما را با گفتی ما شما که مطرح میکنیم تبدیل کنیم و جای شما را عوض کنیم با کسی دیگر و شما به عنوان یک بازیگر هستین، به عنوان یک مهره هستین، هر زمانی که خواسته باشیم تبدیل میکنیم. آنچه من فکر میکنم منافع روسیه در افغانستان هر روز تامین میشه، روسیه به دنبال رابطه نزدیک با طالبان هست، تغییر در رابطه اینها ایجاد نمیشد، اما خواهان مسئله حل موزل افغانستان هستند. تا کی دنیا منتظر باشن که طالبان باید یک حکومت مشمول شکل بدن؟ این باید از طریق دید بازدید و از طریق گفتگوها با شکل بگیرد. بدون اقوام دیگر در افغانستان حکومت کردن کار دشوار است و یک قوم به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه. اگر حکومت کنه 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یا بیشتر از 4 سال، اما به دراز مدت این امکان پذیر نیست و به دراز مدت با چالش روبرو میشه و این چالش باعث بدبختی مردم افغانستان میشه. من خواهش مند هستم از مردم افغانستان، از حکومت فعلی امارات اسلامی افغانستان، بریم مسئله افغانستان از طریق گفتگو حل کنیم. تا زمانی که گفتگو هست نیاز به زور، نیاز به سلاح و نیاز به تهدید وجود نداره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در آقای بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش صبحگاهی نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه. ضمن خداحافظی از منظر شما عزیزان، دعوت میکنم با رازهای زندگی و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و با سلام و درود و تمامی شما شنوندگان عزیز و محترمی که امروز هم رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید، با برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع مدیریت زمان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته مهمترین موانع کنترل زمان را بیان کردیم و گفتیم که داشتن رؤیاها و اهداف غیر واقعی، نداشتن مهارت تصمیم گیری، اولویت بندی نکردن کارها و فعالیتها، مهارت نه گفتن را نداشتن، نظم شخصی نداشتن، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نداشتن، اهمال کاری و عقب انداختن کارهای مهم و اولویت دادن به کارهای غیر مهم و در نهایت نبود یک برنامه ریزی دقیق و درست از موانع اساسی کنترل زمان هستند. مدیریت زمان یک فرایند است که مراحل آن به هم مرتبط و پیوستند. با غلبه بر تنبلی، تعیین هدف در زندگی، ایجاد نظم شخصی و عزم راسخ می توانیم به مدیریت زمان اقدام کنیم. متخصصان مدیریت زمان به این امر توجه می دهند که برای مدیریت زمان حتما باید به سه اصل توجه کنیم. ابتدا وضعیت موجود را شناسایی کنیم. دوم، اهدافمان را تعیین کنیم و سوم این که شاخصهای برای اندازه‌گیری در نظر بگیریم و برنامه‌ریزی را بر اساس این سنجش‌ها انجام دهیم. شناخت وضعیت و امکانات موجود در برنامه‌ریزی اهمیت فراوانی دارد. وقتی بدانیم که در کجا ایستاده‌ایم و کجای مسیر هستیم، شرایط خود را برای برنامه‌ریزی بهتر تشخیص می‌دهیم. متخصصان مدیریت زمان پیشنهاد می‌دهند که برای شناخت وضعیت موجود بهتر است ابتدا هر کاری را که در طول چند روز انجام می‌دهید بر کاغذ بنویسید. با این کار شما در میابید که برای هر کاری چقدر وقت گذاشته اید و متوجه می شوید که آیا از زمانتان استفاده درست داشته اید یا نه. شما وقتهایی را که تلف کرده اید پیدا می کنید و در برنامه ریزی خود آنها را به زمانهای مفید تبدیل می نمایید. دوستان عزیز شنونده، با شناخت وضع موجود می توانید به مرحله هدف گذاری وارد شوید. نکته اساسی در هدف گذاری این است که ببینید از زندگی چه می خواهید و دوست دارید به کجا برسید. البته باید واقع بینانه پاسخ این سوال ها را بدهید. با این سوال ها اهداف در ذهنتان شفافتر می شود و آنگاه می توانید اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را به دست آورید. شکوفایی استعدادها و پرورش توانایی‌های خود را فراموش نکنید. اینها نعمت‌هایی هستند که خدا به شما عطا کرده است، پس برای شکوفایی آنها هدف گذاری کنید. بدین ترتیب اهداف کلی و اختصاصی خود را مشخص می‌کنید و برای خود مقصدهای شفاف و روشن ایجاد می‌کنید. یا اینکه بدانید برای چه تلاش می‌کنید بسیار با اهمیت و انرژی بخش است. مراحل برنامه‌ریزی را با توجه به امکاناتتان و وضع موجودتان استخراج کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغا،
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان.
خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
وقت کسی رو نگیریم، وقت کسی رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو راحت بذل و بخشش نکنیم، بی بند و بار درباره زمان نباشیم. تنها کسی که قیمت زمان را می‌داند و ارزش آن را به تو پرداخت خواهد کرد، اگر وقت خود را برای او بگذاری، خود پروردگار عالم. هیچ وقت نمازت رو با عجله نخون، بگو خدایا من وقت برای تو به قدر کافی دارم. جاهای دیگه حسرت دارم که چرا وقت می‌گذارم. اینقدر زمان اهمیت و ارزشش بالاست و آدم مؤمن موجود با شعوریه که خداوند متعال باید به مؤمن دستور بده که برای بعضی از امور عادی زندگیت وقت بگذار. روزی 8 ساعت بگذار برای کار کردن. اگه دستور نبود واقعا آدم حیفش می اومد. یا وقت بگذار برای گفتگو با خانواده، مثل اعتکاف در مسجد النبی ارزشمند خواهد بود. خب حالا چون خدای تو دستور دادیم، سر سفره که نشستید وقت بگذارید، عیبی نداره. بعد دیگه در مورد بقیه زمانها که دستوری داده نشده که وقت بگذار برای این موضوع، چرا انسان وقت بگذاره؟ قدرت برنامه ریزی کردن برای زمان و کنترل زمان خیلی مهمه، مدیریت زمان خیلی مهمه. قبل از اون اصلا ارزش قائل شدن برای زمان فوق العاده اهمیت داره، و بعد از این دو، فرهنگ شدن این که در جامعه ما به زمان اعتنا بشه. باید برای زمان برنامه‌ریزی کرد. در جامعه ما هم مقدار قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت کردن و صرفه‌جویی کردن در هرز رفتن زمان نوعاً کمه. جزو مقوله‌های تربیتی ما نیست. در آموزش و پرورش یکی از چیزهایی که بچه‌ها باید یاد بدن مهارت هایی است که طی این مهارت ها بتونن زمان رو مدیریت کنن.
عزیزان شنونده، برنامه ریزی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که برای استفاده درست از زمان با آن احتیاج داریم. برای رسیدن به حداکثر کارایی و افزایش بازدهی باید بتوانیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم. در تعالیم اسلامی برنامه ریزی هر فرد در زندگی و مدیریت زمان او باید به گونه ای باشد که هر روز او از روز قبلش و بلکه هر لحظه او از لحظات قبلش بهتر و ارزشمندتر سپری شده باشد. و عبارت دیگر، آموزه های دین مبین اسلام از انسان می خواهد که در زندگی خود در مسیر صعودی و سمت کسب کمالات حرکت کند. امام علی علیه السلام درباره استفاده مطلوب از زمان این مطلب را با پیروان خیش گوشزد می نمایند که هر کس 2 روزش با هم مساوی باشد زیانکار است، و اگر امروزش از دیروزش بدتر باشد به خود خیانت کرده است. ایشان با تحسین انسانهای پیشرونده می فرمایند به حال آن کس که امروزش از دیروزش بهتر باشد باید غبطه خورد. دوستان، با این سخنان گرانقدر اهمیت استفاده از فرصتها بهتر نمایان می شود. ما در یک برنامه ریزی درست برای هر روز، ماه و سال خود می توانیم نه تنها از لحاظ مادی خود را ارتقا دهیم، بلکه از لحاظ معنوی نیز با ارتباط بهتری با خدا برسیم. توجه به معنویات و ارتباط با پروردگار نه تنها آرامش بخش و لذت آفرین است، بلکه تأثیرات شگرفی بر انسان می گذارد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، پس از برنامه ریزی باید بدانیم که برنامه ریزی به معنای اتمام کار نیست، بلکه شروع یک کار مهم است. حال فرد باید عزم خود را جذب کند و تلاش خود را مضاعف نماید. او باید موانع مدیریت زمان از جمله اهمال کاری، سستی و تنبلی را از خود دور کند و جدیت را سرلوحه حرکت خیش قرار دهد. نکته ای که در این قسمت از کار وجود دارد این است که ما پس از برنامه ریزی نیز نباید انتظار یک موفقیت 100% را داشته باشیم، و ویژه اگر برای اولین بار است که هدف گذاری و برنامه ریزی کرده ایم. متخصصان مدیریت زمان بر این نظرند که برای رسیدن به موفقیت در برنامه ریزی بهتر است برنامه ریزی ما مرحله به مرحله تنظیم شده باشد و در انتهای هر مرحله شاخصها و سنجشهای برای تعیین میزان موفقیت یا شکست داشته باشیم. آنها معتقدند نباید آنقدر منتظر بمانیم تا زمان رسیدن به هدف برسد و سپس بررسی کنیم که آیا برنامه ریزی درست انجام داده ایم یا خیر. مثلا اگر شما تعیین میکنید که اگر تا 6 ماه بعد از اجرای برنامه و برنامه ایم پایبند نبودم و زمان کم داشتم، فلان تغییرات را در برنامه بدهم. برنامه خوب برنامه است که انعطاف پذیر باشد. متخصصان مدیریت زمان معتقدند به هر حال یک برنامه کامل شده و انجام شده ضعیف از 100 برنامه‌ای که روی کاغذ هستند و اجرا نمی شوند ارزشمندتر است. دوستان، یکی از موضوعات مطرح در برنامه ریزی دلچسبی نبودن این امر است. بسیاری از ما برنامه ریزی را دوست نداریم و رابطه ما با برنامه ریزی اصلا خوب نیست. واقعیت این است که برنامه ریزی چیزی فراتر از چند تکنیک است و تنها زمان میتواند سهم جدی در موفقیت، شادی، رضایت و رشد ما داشته باشد که به فعالیت دوست داشتنی تبدیل شود. بدین جهت برخی معتقدند که علاقه به یک فعالیت و دوست داشتن آن فعالیت می تواند نقش مهمی در اثر برنامه ریزی داشته باشد، چون این علاقه داشتن و رابطه عاطفی خوب با یک موضوع نحوه رفتار و تعامل ما را با آن موضوع تغییر می دهد. بنابراین وقتی از نقش برنامه ریزی در زندگی صحبت می کنیم، باید به نقش دوست داشتن برنامه ریزی و علاقه به برنامه ریزی نیز توجه کنیم، چرا که اگر علاقه نباشد برنامه ریزی تنها تبدیل به یک فشار بیرونی می شود و نمی توان انتظار داشت فرد آن را کاملا اجرایی کند. خب دوستان عزیز شنونده، در اینجا رسیدیم و پایان یکی دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی. از همراهی شما خوبان عزیز بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما را به الله مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.